سلام، همطور که از عنوان این اپیزود هم متوجه شدید، این آخرین اپیزود پادکست کامپایله. اولین قسمت پادکست از دی ماه 1397 من منتشر کردم، زمانی که تازه پادکست فارسی پا گرفته بود و من تصمیم گرفتم که یه سری اطلاعات مرتبط با مهاجرتم به دانمارک رو توی این قالب منتشر کنم. راستش الان که فکر میکنم پادکست بهترین پلتفرم برای ارائه اونجور مطالب نبود. شاید اگه الان برگردم وبلاگ درست میکردم و مینوشتمشون، چون که وبلاگ قابل جستجوه و راحت‌تر پیداش کرد. منتها من خوشم می اومد و کلن از خود پدیده پادکست خیلی خوشم می اومد و دوست داشتم منم جزو این بازی باشم به قول معروف. تا الان بیشتر از 30 تا اپیزود منتشر کردم و خودم هم واقعا بهش افتخار می کنم، به این کاری که کردم. و پادکست کامپایل بر من شبیه رزوم است و یکی از اون فعالیت هایی که خودم همیشه واسش ذوق داشتم و انجامش می دادم با جون دل. و از اینکه شما هم شنونده بودید و بهش گوش دادید واقعا کلی کیف کردم. کامنتاتون رو میخوندم و واقعا لذت میبردم که موفق شدم محتوای به درد بخوری تولید بکنم. اما متاسفانه به مرور این ذوق داره برای من کم رنگتر میشه و توی یک سال و نیم اخیر ایده‌های خیلی کمتری به ذهنم رسیده، حرف کمتری واقعا دارم بزنم. توی 6-7 ماه پیش با خودم گفتم که احتمالا این موضوع موقتیه و بذار یه فرصت دیگه به خودم بدم، چون واقعا دوست دارم این پادکست رو ادامه بدم. ولی الان متوجه میشم که متاسفانه نمیشه و با خودم آبم توی جوب نمیره راجع به این موضوع. از اینکه شنونده پادکست بودید و خوشتون میومد از پادکست کامپایل باید عذرخواهی بکنم که دیگه متاسفانه قسمتی منتشر نخواهم کرد. و باز میگم واقعا افتخار میکنم که لایق دونستید و پادکست رو گوش دادید، به افراد دیگه معرفی کردید. واقعا برای من خیلی معنی داره. خود پروسه ساخت پادکست واقعا یه سفر جالبی برای من بود و به من خیلی تجربه داد. اون اوایل بیشتر هیجانی بودم و هر کتاب خوبی که میدیدم و خوشم میومد و میخواستم سری بیام و خلاصه کنم و بگم. بعد یواش یواش سعی کردم با دقت بیشتری مطالب رو جمع کنم و هم چیزی که مفیدتره رو بگم. گاهی وقتا یه حرف رو یا نزدن و اطلاعات اضافه ندادن واقعا فایدهش بهتره، مخصوصا توی رسانه پادکست. خلاصه خود تهیه مطلب واسه پادکست به خودم یاد داد که بیشتر چطوری با مطالب روبرو بشم، چطوری تحلیلشون بکنم بهتر، چطوری کتاب رو بهتر بخونم، چطور بفهمم کجا مهمتره و چه چیزای اهمیتش بیشتره. همین شد که خب بالاخره این تصمیم سخت رو گرفتم و میخواستم رسما بهتون اعلام بکنم که دیگه منتظر اپیزود جدیدی از پادکست کامپایل نباشید. اینجوری هم خیال خودم راحت میکنم، هم خیال شما را. اینم بچه ها توجه داشته باشید که من توی یه سری زمینه ها فکر میکنم یه خورده وسواس فکری دارم و اینم خودم متوجهش هستم. به خاطر همین توی ذهن من باید همیشه یه پرونده یا ببندم تا پرونده جدیدی بتونم باز بکنم. دوست دارم یه تشکر ویژه‌ام بکنم از اهورا، کسی که اکثر اپیزودهای پادکست رو واسه من ادیت کرد، کات کرد و خیلی شسته رفته تحویل من داد که بتونم براتون منتشر بکنم، چون واقعا کار وقتگیری بود و خودم نمی‌رسیدم که انجامش بدم. این از کل ماجرا. منتها با خودم فکر کردم قبل از اینکه این اپیزود آخرم تموم بکنم بیام و چند تا تجربه شخصی دیگه بهتون بگم که توی کل این زمانی که کار کردم به قول معروف توی کریرم به دست آوردم، چیزی که توی زندگی شخصیم هم واقعا به کار میبرم، یعنی چیزی نیست که فقط به حرف شنیده باشم. گفتم شاید برای شما جالب باشه و شاید آخرین حرفایی باشه که بتونم باهاتون در میون بذارم. این حرفو باز خیلی همونطور که میگم شخصیت به درد من خورده و شاید به درد شما هم بخوره. من توی زندگی روزمره‌ام سعی کردم که تا جایی که میشه اطلاعاتی که باهاش روبرو هستم رو کم بکنم و دریافتشون رو محدود بکنم و فیلتر بکنم از طریقای مختلف. مثلا ما هر روز یه سری اطلاعات به دستمون میرسه و باهاش سر و کله میزنیم. این اطلاعات میتونه خود پادکست باشه، اخبار باشه، اطلاعات مختلف از این ور اونور باشه، حتی فیلم، سریال، موزیک، اپلیکیشنایی که روی گوشیتون نصب میکنید، سوشیال مدیا، تمام اینا در واقع برای ما یه سری اینپوت هستن که ما این سری چیزا رو دریافت میکنیم. من فکر میکنم واقعا یعنی چیزی که بهش رسیدم اینه که ما به این حجم از دیتا اصلا احتیاج نداریم، یعنی هر چقدر کمتر بهتر، به خاطر اینکه یه سری مشکلات دیگه ایجاد میکنه برای آدم. یه کتابی هست که اگه اشتباه نکنم پادکست استرینگ کست چندین سال پیش خلاصش هم گفته بود، اسم کتاب هست دیجیتال مینیمالیزم. من این کتاب رو 4 سال پیش بودن خوندم و حرف کلیش هم همینه که روم خیلی تاثیر گذاشت و سعی کردم شروع کنم اجراش کردن. میگه که اکثر حواس پرتیای ما ناشی از همین اطلاعاتیه که بیش از حد روزانه به دست ما میرسه و ما اولا زمان زیادی نداریم و همین که اصلا خیلی از این اطلاعات طوری طراحی شدن که بیشتر به دست ما برسن و دوپامین ما رو تحریک بکنن و این باعث شده که ما هی معتاد بشیم به اینکه دیتای بیشتر می‌خوایم. من نمیگم خودم مثلا به هیچ عنوان محتوایی دریافت نمی‌کنم یا اصلا تفریحی ندارم یا اصلا سریال و فیلم نمی‌بینم، اما همونطور که گفتم سعی کردم که تا جایی که میشه کمش کنم. توی کتاب اصلا پیشنهاد میداد تا جایی که میتونید آفلاین باشید تا آنلاین، و اگه آنلاینید فعالیت تون رو سعی کنید کم بکنید، چون هر فعالیتی خودش یه بازخوردی داره و ما منتظر اون بازخورداییم و نسبت به اون بازخورد ما حساسیم. نذارید گوشیاتون بهتون زیاد نوتیفیکیشن بده، اصلا سعی کنید زیاد اپی نصب نکنید، اون چیزی که فقط ضروریه رو استفاده بکنید. البته ممکنه شغلتون از طریق فعالیت آنلاین باشه، اون قضیهش جداست. همین دلیلی بود که سعی بکنم خیلی از سوشال مدیام هم حتی حذف بکنم، چون که شما زمانی که عادت میکنید به چک کردن زیاد نوتیفیکیشن و خوندن مطالب زیاد، یواش یواش خب روی رفتار شما هم تاثیر میذاره و اون رفتار هم ممکنه روی خیلی چیزهای دیگه مثل هدفهایی که میخواین قرار بدید، اون چیزهایی که تو ذهنتون دارین میخواین بهش برسین هم تاثیر بذاره، چون وقتی همه این ساعتها رو با هم جمع میزنید میبینید که چه تایم زیادی رو واسش گذاشتین. نه تنها توی موضوع، اینکه اگر هم میخواید محتوا یا به عنوان تفریح استفاده کنید، سعی کنید لاقل بهتریناش انتخاب بکنید. اگه میخواین فیلم ببینید بهترینش رو پیدا بکنید، هر فیلم یا نبینین، هر سریال یا نبینین، هم موزیکی یا میتونین گوش ندین یا زیاد گوش ندید. میگم این چیزیه که شخصا بهش من رسیدم و واقعا سعی میکنم تو روزمرم تا جایی که میتونم ازش پیروی بکنم به عنوان یک خط مشی. یه مطلب دیگه‌ای که من بهش رسیدم که شاید توی راستای همون قبلی هم باشه اینه که چیزای مهمتر رو همیشه سعی کنید پیدا بکنید و روی اونا بیشتر تمرکز بکنید. اکثر اطلاعاتی که دور و بر ما هستن خیلی هاشون ممکنه بار معنایشون کمتر باشه، میزان تلاشی که نیاز دارن کمتره و در نهایت اون نتیجه‌ای هم که میخواید ازش بگیرید ارزشش کمتره. مثلا فرض بکنید توی همین نرم افزار من سالها مثلا روی فریمورکی کار میکردم و کتابشو میخوندم و کلی روش زحمت میکشیدم، چیزای مختلفشو حفظ میکردم که چطوری این کار انجام بدیم. این مال بحث مثلا شاید 8-9 سال پیش یا شاید هم بیشتر باشه، یادم نیست. ولی اتفاقی که افتاده این بود که بعد این مدت اصلا دیگه خبری از اون فریمورک دیگه نیست، اصلا جایی استفاده نمیشه و من کلی از زمانهای طلایی که داشتم و فقط در خدمت این فریمورک گرفتم. دستراتی که شاید قطعا ما یه جاهایی نیاز به تجربه داریم و خود همون فریمورک ممکنه یه درایه جدیدی برای ما باز بکنه، اما نکته اینه که راه حل دایرکتی نیست، راه حل سریعی نیست. توی یادگیری همیشه میگن اگه میخوای یه مطلبی رو شروع کنی از اول یاد گرفتن، اولا سعی کن ببینی چه مطالبی رو باید بخونی، یه نقشه راهی درست بکن و بعد مستقیم برو سر اصل مطلب، مستقیم برو سر یادگیری اون موضوع به جای اینکه به حواشی مختلف بپردازی. به نظر من توی نرم افزار و توی کار ما یکی از بزرگترین مهارتایی که معمولا بهش پرداخته نمیشه یا بهش فکر فکر نمیشه، مهارت حل مسئله است و مهارت پیدا کردن بهترین راه حل برای مشکلات مختلف و استفاده از اون خلاقیت است. خب این چیزیه که نمیشه مستقیم یادش گرفت، اما اینا میشه از طریق خوندن مطالب مختلف راجع به کسایی که دارن مشکلات رو حل میکنن، یا حتی بعضی از بازی‌های ذهنی مثل یادگیری الگوریتم‌ها یا یاد گرفتن ساختمان داده‌ها. اینا همه شاید در نهایت چیزی که برای شما میاره اینه که بتونید بهتر فکر بکنید. خیلی از مطالب اصلی مهندسی نرم افزار رو شما میتونید توی کتاب‌های قدیمی‌تر و اوریجینال‌تر پیدا بکنید. وقتی اونا رو میخونید تازه متوجه میشید که خیلی از این کتابایی که الان امروز نوشته میشه که خیلی مطالبش زیاده، تازه سرچشمه‌شون کجاست. اینه که اگه خیلی اوقات بتونید اون مهمترین چیزها رو کشف بکنید و روی اونا بیشتر زمان بذارید، قاعدتا خیلی بهتون جایزه بهتری در آینده میده. از همین اصل مثلا من خودم جاهای مختلف دیگه زندگیم استفاده میکنم. اینکه الان بهتره واسه چی زمان بذارم اهمیتش بیشتره، اینکه توی زندگی مثلا قدم بعدی توی مسائل شخصی خودم اینو بذارم به عنوان هدف بهتره و بتونم یه دورنمایی داشته باشم و روی اون چیز مهمتره تلاش بکنم، به نظرم خیلی مفیدتره. آخرین مطلبی که دوست دارم بهتون بگم و از اون مطلبایی که واقعا برام خیلی اهمیت داشته و برام خیلی بولد بوده توی سری زمانهایی، مخصوصا از 4-5 سال گذشته و مخصوصا توی کار، بحث بهره‌وریه که ما چطوری میتونیم بهتر عمل کنیم، با کیفیت تر عمل بکنیم توی کار و توی هر فعالیت دیگه‌ای که داریم. چیزی که من فهمیدم اکثرش بحث منتال هلث، اینکه چطوری ذهنتون میتونه خوب توی یه روزی عمل کرد داشته باشه، بخش زیادش به خاطر خوابه، بخش زیادش به خاطر سلامت جسمه. چیزی که من امروز بهش رسیدم بعد از اینکه متوجه شدم خیلی درد شدید گردن گرفتم، سالها کار کردم پشت میز و کمر درد، این بود که واقعا ورزش کردن خیلی اهمیت مهمی داره. ورزش کردن نه فقط هم یک بار دو بار یا تفریحی، ورزش کردن باید به شکل خیلی مداوم، خیلی مشخص و خیلی توی بازه‌های کوتاه باشه تا بشه نتیجه خوبی ازش گرفت. حدود یکی دو سالی هست که من خیلی جدیتر شروع کردم یه خورده فعالیت بدنی داشتن و اینم به خاطر همین بوده که بتونم یه خورده جسممو برگردونم سر جاش، چون که دیدم اگه بخوام اینجوری پیش برم واقعا توی کارم خیلی اختلال ایجاد میکنه. اما بعد از اون که این هدف اولم بود، متوجه شدم چقدر توی روحیه خودم تأثیر گذاشته، چقدر روزا من کار بهتری میتونم بکنم، چقدر تمرکزم رو برده بالاتر و واقعا زمانای خیلی بهتری داشتم من. مخصوصا توی چند ماه اخیر من فکر می‌کنم یکی از بهترین ماهای کاری زندگیم بود، یعنی اینجوری که خودم راضی بودم از اینکه چقدر تونستم اون بهره وریم خودم رو ببرم بالا و بتونم از کاری که میبرم هم لذت ببرم به جای اینکه همش اعصابم خورد باشه. اما ورزشی که من انتخاب کردم و البته خیلی تصادفی هم انتخاب کردم، چون یکی از همکارای قدیمم منو دعوت کرد که با هم رفتیم و خوشم اومد و ادامه دادم، ورزش صخره نوردیه که یکی از زیرشاخهای همون کوه نوردیه. صخره نوردی فرقش با کوه نوردی اصلی اینه که طناب نیست و شما فقط یک مسیر کوتاهی رو که چندین متر بیشتر از زمین فاصله نداره رو میرید و بعد برمیگردید و تمام شه. یعنی حل اون مسئله مهمتره، مسئله ای که یه بخشش فکریه که چجوری من باید این مسیر رو برم، چه حرکتی باید بکنم و چطوری در واقع وضعیت بدنم رو قرار بدم که بتونم انجامش بدم و تا اینکه فقط تمامش بکنم. اما توی کوه نوردی اصلی معمولا که اونم باز چند تا رشته مختلف داره، معمولا با طناب یه نفر دیگه هم حتما همراهتون هست، دیوارهای خیلی بلندتری داره و غیره. اما جالبه بدونید من از همین صخره نوردی بچه ها کلی درسای بزرگی گرفتم که فکر میکنم خیلی به کارم اومده. بذارین براتون بگم چیان. ببینید صخره نوردی در واقع یه ورزش خیلی در واقع به قول معروف اینتنسیه، یه خورده فشرده است توی بازه‌های کوتاه و جوری هم که اصلا که شما نیازی نیست واقعا صخره واقعی پیدا کنید. کلی احتمالاً، حالا نمیدونم حقیقتش تو ایران چقدر، ولی لااقل توی کوپنهاگ کلی مثلا باشگاهی هست که داخل سالونه و میرید و مثلا شروع میکنید با یه سری صخره‌ای که مثلا تزئینیان کار میکنید، که البته خب سختیشون یکیه. ورزش صخره نوردی گیمیفیکیشن جالبی تو خودش داره، به خاطر اینکه هر مسیر یا روتی که بهش میگن که یه شروع و یه پایانی داره، شما تنها هدفتون اینه که اینا به پایان برسونید. منتها فرقش اینه که بعضی از این بولدرها مسئله سختری براتون مطرح میکنن. مثلا بعضی از اون به قول معروف سنگایی که گذاشتن و شما ازش استفاده میکنین که بالا برین، هر چقدر سخت‌تر میشه ممکنه کوچیک‌تر بشه، زور بیشتری احتیاج داره. بعضی از مسیرها یه حالت سقف مانندی داره که در واقع شبیه به یه غار از اون زیر شروع میشه و این خیلی شما باید انرژی داشته باشین که خودتون رو مثلا نگه دارین. بعضی از این مسیرها یه حالت بالانس داره که باید سعی کنید تعادل بدنتون رو حفظ بکنید و این گیم خیلی جالبیه که همیشه بهتون بازخورد میده، چون شما وقتی اولین بار شروع میکنید میگید که خب من دارم با لول V0 V1 V2 فعلا کار میکنم و میتونم اینا رو مثلا انجام بدم، اما یواش یواش به V5 به V6 و بالاتر که میرسه میبینید که نه دیگه، این خورده سخت‌تر شد، این یه خورده تمرین و ممارست بیشتری میخواد که بتونی انجامش بدی. به خاطر همین شما همشه توی این ورزش میبینید که کجایید و این باز خوردی که بهتون میده بهتون یه خط مشی میده که کی بهتر میشید، کی ایمپروومنت پیدا میکنید. اگه مثلا میگید V5 هم یعنی V6 هم ممکنه بتونید انجام بدید، اما هنوز جا داره که به اون مرحله برسید و این بهتون نشون میده که خب پس هدف بعدی من V6ه. این چیزی بود که من خیلی دوست داشتم و نسبت به رفتن توی جیم معمولی خیلی بازی بیشتری توش داشت به قول معروف و راحت‌تر آدمو سرگرم می‌کنه. شما بدون اینکه متوجه بشید دارید بهتر میشید. خلاصه این ورزش خیلی برای من جالب بوده، هنوزم دوستش دارم و همیشه دارم ادامهش میدم. شده 2 بار در هفته، 3 بار در هفته من همیشه میرم باشگاه چون نزدیک خونم هست و یه زمانی میگذارم واسه این موضوع و خودم هم لذت میبرم. اما حالا من چی یاد گرفتم از این ورزش؟ چند تا نکته جالب. یکی این که وقتی شما یه گریدی ها میخواید برید که سختیش بالاتر از توان شماه، شما احتمال فیل شدنتون خیلی بالاه و یه روت رو مثلا ممکنه 2 ساعت، 3 ساعت، 2 جلسه، 3 جلسه وقت بگذارید و نمیتونین انجامش بدین، چون یا استقامتتون پایینه یا تکنیکش رو بلد نیستید یا بدنتون به اون اندازه فیت نیست که بتونین اون انجام بدین. مثلا میگن کورت ضعیفه یا نمیدونم ممکنه روی پول آب کردن باید بیشتر تمرکز کنی و غیره. اما معمولا میتونم بگم 90% موارد اگر سر موضوعی حسابی وایسید، وقت بذارید، یواش یواش میتونید حلش بکنید. قدم به قدم میتونید بگید که من میخوام اینو به هر حال انجامش بدم. خیلی ها ممکنه توی جیم بگن که من سری میام از این رد میشم، اما گاهی وقتا اون لج بازیه ممکنه که به شما کمک بکنه که یه چیزی رو واقعا به ثمر برسونید و من بارها و بارها مثلا این تجربه خیلی شیرین رو داشتم. خیلی اوقات من توی خود کارم این موضوع خیلی داشتم که زود بیخیال یه موضوعی میشدم، ولی این درس خیلی جالبی بود که میتونستم بگیرم که یه خورده صبوری و یه خورده ممارست میتونه واقعا آدمو اوکی بکنه. یه مثال دیگه‌ش اینه که ما مثلا وقتی که بچه بودیم و توی مدرسه میرفتیم، تو مثلا راهنمایی حتی اگر درسی نمیخوندیم هم مثلا نمره خوب میگرفتیم، اما ممکنه توی دبیرستان و دانشگاه دیگه اینجوری نبود. یعنی اگر شما دیگه درس نمیخوندید به نتیجه نمیرسیدین. یه سری چیزا رو واقعا باید واسش تلاش کرد، حتی با اینکه شما حس میکنید خیلی استعداد دارید تون زمینه، خیلی مثلا توانایی دارید، نذارید که هوشتون گولتون بزنه. خیلی جاها ما برای خیلی از مسائل نیاز به اول از همه تلاش کردن داریم، یعنی خیلی موارد خود به خودی اوکی نمیشن، به راحتی به دست نمیان. واقعا برای همه چیز یه تلاشی نیاز هست، کم یا زیاد. درس دیگه ای که من توی بولدرینگ یا هم صخره‌نوردی گرفتم اینه که شما یک رو تا بهتره اینجوری بهش فکر نکنید که من از این حالم به هم میخوره. بهتره این شکلی باشه که یا من خیلی دوست دارم اینو انجامش بدم یا اینجوری باشه که خونسوام. یعنی منتالیتی که راجع به این باشه که من از این متنفرم معمولا به شما کمک نمیکنه. چرا؟ چون مثلا اگه شما بگید خب من با این هولدای کوچیک که بهشون میگن کریمپ راحت نیستم، بلد نیستم، خوشم نمیاد، دوست دارم برم قدرتی ترا رو انجام بدم، بعدا میبینید که بعد این مدت یه نقطه ضعف بزرگی از خودتون به جا میذارین، توی لولای بعد اذیتتون میکنه، یه جای گیر میندازتتون. شما بهتره که این منتالیتی ها داشته باشید که من اکثر این روتا رو دوست دارم انجام بدم، چون که اینا قاعدتا در مجموع به شما یه پکیجی میده که بتونید بهتر گریدهای بعدی رو برید، که خب یعنی در واقع خودتون لذت بیشتری ببرید. این موضوع باز میتونه به نظر من حتی توی نرم افزار خودمون به کارمون بیاد. ما خیلی وقتا شده که استخدام یه جاییم، نه استارتاپی داریم، نه خودمون رئیس شرکتیم، نه خودمون مدیر تیمیم. خیلی اوقات ما توی شرکتایی که استخدام میشیم نه کنترلی داریم که چه همکارایی خواهیم داشت، چه همکارایی بهمون میپیوندن و چه همکارایی سر کله میذاریم. ما فقط 2-3 نفر توی یه اینترویو میبینیم و همچنین ما کنترلی روی پروژه ها و تسکایی که میخوایم انجام بدیم نداریم. حتی اگه شما به این بهانه استخدام شدید که روی پروژه X کار بکنید، شما ممکنه 1 سال دیگه این پروژه تموم بشه و یه پروژه دیگه ای بهتون بدن با یه مجموعه تسکای دیگه ای که دوست ندارید واقعا. ولی خب کار همینه دیگه، وقتی شما استخدام میشید و امضا میکنید زیر قراردادی، یعنی باید بگید که این منتالیتی که یه چیزی ها واقعا دوست ندارم و بهتره بذاریم کنار و لااقل میتونیم نسبت به خیلی چیزها خونسا باشیم. این لااقل از لحاظ ذهنی بهمون کمک میکنه که یه خورده آروم‌تر باشیم. یه جوهایی خب یه چیزی به درد نمیخوره، ولش میکنیم میریم. اما خیلی از همکارایی که من از گذشته تا الان دیدم همیشه خیلی مثلا میدیدم که شکایت میکنن بیشتر و این خب توی کارشون هم قاعدتا تاثیر میذاره، تو روحیه‌شون هم تاثیر میذاره. اگه یواش یواش ناخودآگاه به این سمت بریم که چیزی نیست که من بخوام واقعا ازش حالم به هم بخوره، میتونیم خیلی راحت‌تر و خیلی ریلکس‌تر کار بکنیم و همچنان هم از کارمون لذت ببریم. آخرین درسی که من از صخره‌نوردی گرفتم اینه که یه اصطلاحی هست که بهش میگن فلش کردن. فلش کردن یعنی یک روت را برای اولین بار بدون مشکل انجامش بدی، بدون اینکه فیل بشی، بیفتی یا هر اتفاقی بیفته. یعنی تا شروعش میکنی برای اولین بار تمامش میکنی. خب این خیلی حس بهتریه و یه نفع خوبی هم داره. نفع خوبش اینه که شما وقتی کمتر تلاش بکنی واسه یک روت، قاعدتا انرژی کم تری از دست میدی و بعد میتونی روی روتای دیگه تمرکز بکنی. چون شما وقتی بعضی از روتای مثلا V5 V6 که من الان تازه رسیدم بهشا میرم، وقتی بعضیاشو تا نصف تمام میکنی، واقعا اگه 2-3 دقیقه استراحت نکنی نمیتونی دوباره شروع کنی. یعنی به صلاح نیست که دوباره شروع کنی، چون بعد با یه انرژی خیلی فرشتری دوباره برگردی. یعنی من همیشه خودم ساعتمو میگذارم که مثلا یه تایمری که بدونم چقدر دوباره صبر بکنم، چون که بتونم خیلی بهتر شروعش بکنم. اما فلش کردن به این راحتی ها نیست. اگه شما میخواین فلش بکنید، باید خیلی خوب اون مسیر رو بخونید با چشمتون و خیلی خوب باید تصورش بکنید تو ذهنتون و بیاین از این ور اونور نگاش کنید، مطمئن بشید چه جوری باید انجامش بدم. گاهی وقتا چند دقیقه وقت بذارید فقط روش فکر بکنید که اینا چطوری میشه انجام داد. مثلا اون قسمت اگه زاویه پام اینجوری باشه، اگه مثلا فلگ بکنم پاما، یا اگر مثلا نی دراپ بکنم مثلا بهتر میشه. اینا تکنیکای مختلفی که میشه انجام داد. یه سری فاندامنتال هست توی صخره‌نوردی که میگن شما باید همیشه سنترال گراویتی یا اون وسط اون قسمت جاذبه بدنتون رو همیشه تا میشه وسط نگه دارین. مثلا دو تا دستتون سمت راست نره، یه پاتون سمت چپ، قاعدتا میافتید. بعد یه جوری حرکت بکنید که اینطوری باشه. بهم میگن هنر فلش کردن، یعنی بتونید یه رو تا با اولین بار برید و این خودش باز به من خیلی اطلاعات خوبی میده. یعنی میبینم که از همین موضوع میشه خیلی اوقات خیلی جا استفاده کرد. شما شروع کنید مثلا سرمایه گذاری کردن یاد بگیرید، کار تو بورس رو یاد بگیرید، چه میدونم کار با کریپتوکارنسی یاد بگیری. به نظر من خیلی بهتره، قاعدتا آدم اشتباه میکنه خیلی جاها، ولی اگه بشه خیلی از این مسائل رو فلش کرد خیلی بهتره. فرض کنید میخواید امتحان رانندگی بدید، فرض کنید میخواید یه اینترویو بدید برای یه کاری، برای یه جایی که دوست دارید. خیلی چیزا رو میشه با یه خورده تحقیق بیشتر، با یه خورده صبر بیشتر سعی کرد که فلشش رو میکرد. اینجوری انرژی کمتر استفاده میکنید و ناامیدیتون هم کمتر میشه. اینم چیزای خیلی جالبی بود که شاید بی ربط میومد، ولی خود من خیلی درسایی گرفتم از یه ورزش معمولی و گاهی وقتا میبینید که یه چیزایی که به نظر به چشم نمیاد یه تأثیرایی هم روی زندگیمون میذاره و باعث میشه که زندگی بهتری داشته باشه. همین چند تا مطلب رو میخواستم بهتون بگم، زیاد چیز شاید مهمی نبود. چیزی که خیلی خوب مینویسم به عنوان وبلاگ، من گفتم شاید بد نباشه براتون بگم شفاهی، چیزایی که خودم بهش رسیدم و برام جذاب بوده. خلاصه امیدوارم که همیشه شاد و سرزنده باشید و بازم ممنون که تا اینجا گوش دادید. شب و روزتون بخیر، خدافظ.